ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا می‌دهد. بانک انگلستان میگوید همه اقدام‌های لازم را برای ثبات مالی بریتانیا انجام خواهد داد. و رهبر حزب جبهه ملی فرانسه خواستار برپایی همه پرسی در فرانسه درباره خروج از اتحادیه اروپا شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، عصر شما بخیر، رضا جمالی هستم. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمت خود استعفا خواهد کرد. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. در خبر دیگر، بانک انگلستان اعلام کرد که همه اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت مالی بریتانیا به ثبات برسد. مردم بریتانیا روز پنجشنبه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. پس از اعلام نتایج همه پرسی، ارزش پوند واحد پول بریتانیا به کمترین میزان در 31 سال گذشته رسید. بازارهای اصلی بورس اروپا هم روز جمعه با 7% کاهش روبرو شدند. آخرین خبرهای موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو پی می‌گیریم با همکارم مهرداد میردامادی که الان در استودیو با ماست و خبرها رو پیگیری کرده. آقای میردامادی، با استعفای نخست وزیر بریتانیا شروع کنیم. اومد صبح ساعت 9 و خیلی مشخص گفت که تا 3 ماه دیگه از سمت خودش استعفا میده.
بله، مشخصا گفتش که از نتیجه حاصل از این همه پرسی به هیچ وجه خوشنود نیست، اما به اون احترام میذاره و با هم گوش بدیم ببینیم که چی گفت.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
آقای کامرون گفتش که خیلی مشخص مردم بریتانیا راه خودشون رو انتخاب کردن و گفتش که من به عنوان نخست وزیر کشور هر کاری که بتونم میکنم که احترام گذاشته بشه به این تصمیم مردم بریتانیا، و در این حال گفتش که وظیفه من از حالا به بعد دادن ثبات به این کشتی هست، اما من دیگه ناخدا این کشتی برای سفرهای بعدیش نخواهم بود و تا ماه اکتبر که مجمع حزب محافظه‌کار برگزار خواهد شد، ایشون نخست وزیر خواهد بود. در اون موقع هست که حزب تصمیم خواهد گرفت که رهبر بعدی و طبعا نخست وزیر جدید بریتانیا چه کسی خواهد بود. این اولین اتفاقی بود که، یعنی پیامدی بود که اولین ساعت صبح بعد از اعلام نتایج اتفاق افتاد، منتها در داخل خود بریتانیا این قضیه ادامه داشته. از جمله فیلیپ هاموند که گفته بود قدرت سیاست خارجی بریتانیا تحت تأثیر این رأی گیری قرار خواهد گرفت، و در مورد استقلال اسکاتلند گفتش که این طرح الان امکان طرح مجدد داره.
آره، میتونه استقلال اسکاتلند خیلی
اتفاق بیفته. و بعدش هم نیکولا استرجن که رهبر حزب ملی اسکاتلند هست و وزیر اول این کشور هست، اعلام کرد که باید مقدمات حقوقی برای برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند آغاز بشه. نایجل فراج اما که به اصطلاح جزو رهبران خروج بریتانیا، یعنی اردوگاهی بود که خواستار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم بود، ابراز خوشحالی کرد.
June 23rd needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day.
همونجور که از شادی دور و بر ایشون میشه حد زد، گفتش که 23 جون یا 23 جوان که دیروز بود رو باید تعطیل رسمی در بریتانیا اعلام کرد و اون رو روز استقلال نام گذاشت. چیزی بود که به هر حال ایشون گفت و ظاهرا این بحث استقلال اون وقت داخل خود بریتانیا زیاد مطرح میشه از این به بعد. همونجوری که گفتیم نیکولا استرجن تو اسکاتلند که اینو گفت، و بعدش اتکاش به این بود که 62% از رای دهندگان اسکاتلندی خواستار بقا و موندن این کشور در اتحادیه اروپا بودن، از مهاجرین استقبال میکنن، از قوانین اتحادیه اروپا استقبال میکنن، از بازار کار در اروپا استقبال میکنن و از سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در کشورشون. همزمان در ایرلند شمالی هم 55% مردم به موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی دادن. تبعات این ماجرا این بود که حزب سیاسی عمده ایرلند شمالی شین فین تقاضای برگزاری همه پرسی کرد برای اتحاد و یکی شدن با جمهوری ایرلند و گفتش که انگلیسی‌ها تصمیم خودشونو گرفتن برای خروج، اما ما تصمیم گرفتیم که بمونیم. این اتفاقات همه اون چیزایی بود که داخل بریتانیا افتاد. یک مورد دیگه یادم رفت که بگم، در مورد حزب کارگر بود. همونجور که میدونیم حزب کارگر هم مثل حزب محافظه‌کار طرفدار موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، اما دو عضو حزب کارگر در پارلمان همین دقایق پیش نامه‌ای رو امضا کردن که حاکی از و خواستار رأی عدم اعتماد فراکسیون حزب کارگر به رهبر این حزب جرمی کوربن شدن.
عجب. حالا این رئیس شورای اروپا هم واکنش نشون داده، تعداد زیادی از این مسئولان و سیاستمداران در اروپا
تقریبا تمامشون واکنش نشون دادن، اما اول دونالد توسک رو بشنویم که چی میگه.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of yesterday's referendum. I am fully aware.
رئیس شورای اروپا گفتش جایی برای پنهان کردن این واقعیت وجود نداره که ما رهبران اروپایی نتیجه غیر از این را می‌خواستیم. و گفته که می‌دونه که این لحظه به لحاظ سیاسی تا چه حد جدیه و اروپا باید یک پارچه وایسه. شاید مهمتر از اون به اصطلاح اعلام جلسه اضطراری کابینه فرانسه بود که در اون آقای فرانسوا اولان رئیس جمهوری گفتش که جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا چالش بسیار جدی رو پیش روی کشورهای این قاره گذاشته. انگلا مرکل گفتش که از این واقعه ابراز تأسف عمیق میکنه و گفت که روز دوشنبه با فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه، دونالد توسک رئیس شورای اروپا و ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا در برلین یک جلسه اضطراری خواهند داشت و این خروج بریتانیا رو بررسی میکنن. و البته گفتش که آلمان منافع و مسئولیت ویژه‌ای داره که باعث بشه و موجبات اونو فراهم بکنه که اتحادیه اروپا یک اتحادیه موفق باشه.
خیلی کوتاه، از الان به بعد چگونه خواهد شد؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب مطابق ماده 50 به اصطلاح اساسنامه‌ای که برای اتحادیه اروپا هست و مربوط به پیمان لیسبون میشه، حالا باید دولت بریتانیا شروع بکنه به مذاکره با اتحادیه در بروکسل و روند جدایی قوانین رو تسهیل بکنه. ولی اتفاقی که میفته اینه که این مذاکرات ساده نخواهد بود، چون 27 کشور اتحادیه اروپا هر کدومشون در مورد تصمیم به جدایی بریتانیا حق وتو دارن. بعد باید اقدامات دو جانبه‌ای با دیگر کشورها انجام بده و در قوانین خودش تجدید نظر بکنه. مطابق این ماده تمام این کارها دست کم 2 سال به طول خواهد.
ممنون. مهرداد میردامادی همکارم بود و آخرین خبرها رو راجع به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میداد. آخرین واکنش ها و خبرها باز هم با او همراه خواهیم شد و خبرهای جدید رو در این رابطه خواهیم شنید. و اما به دنبال اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه روز جمعه خواستار برپایی همه پرسی مشابهی در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شد. خانم لوپن گفت: ابتدا میخواهم دوستانه ترین تبریک خودم را به مردم بریتانیا بگویم. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه اضافه کرده کشورش دلایل زیادی برای ترک اتحادیه اروپا دارد. او اتحادیه اروپا را به ادغام اجباری علیه خواست کشورهای عضو این اتحادیه متهم کرده. و اما در افغانستان فرماندهان نیروی ائتلاف به رهبری پیمان ناتو میگویند که استخدام افغانها توسط ایران برای جنگ در سوریه از عوامل احتمالی کمبود داوطلبان استخدام در ارتش افغانستان است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
یک سایت آمریکایی به نام استارز و استرایپس که گزارش‌های نظامی را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه در خبری گفته است که تعداد داوطلبان استخدام در ارتش افغانستان در مناطق غرب این کشور به میزان چشمگیری کاهش یافته و ممکن است که دولت ایران در این کمبود و مشکل ارتش افغانستان سهیم باشد. فرماندهان پیمان ناتو که رهبری نیروهای ائتلاف در افغانستان را بر عهده دارند، بر نقش احتمالی ایران در کاهش سربازگیری ارتش افغانستان در غرب این کشور تأکید کردند. یکی از این فرماندهان ناتو گفته است که ارتش افغانستان باید بتواند به شیوه ثابت و مداوم سربازگیری کند و برهم خوردن توازن و تداوم این کار مشکل ساز خواهد شد. او معتقد است که تا حدودی دولت ایران در این کمبود مقصر است. به گفته این فرمانده عضو ناتو، از جمله دلایل پیوستن افغان‌ها برای جنگ در سوریه، پول بیشتری است که ایران در مقایسه با ارتش افغانستان به داوطلبان پرداخت می‌کند. از سوی دیگر سربازان افغان که به سوریه اعزام می‌شوند، مجبور نیستند با هممیهنان و احتمالاً با خویشاوندان خود در افغانستان بجنگند. پیش از این دیدبان حقوق بشر در نیویورک گفته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هزاران جوان افغان را برای جنگ در سوریه استخدام کرده و اعزام نیروها که از سال 2013 میلادی 3 سال پیش آغاز شده با وعده اقامت در ایران و پرداخت پول نقد صورت می‌گیرد. سربازان افغان در تیپی موسوم به تیپ فاطمیون سازماندهی شدند و علاوه بر آنها ایران شهروندان پاکستان را هم با هدف اعزام به سوریه استخدام می کند که در چارچوب تیپ زینبیون فعالند. از 3 سال پیش تا کنون تعداد قابل توجهی از سربازان افغان و پاکستانی در جنگ های داخلی سوریه جان باختند و در شهرهای ایران و از جمله شهر مشهد به خاک سپرده شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 آماده دریافت پیام ها و دیدگاه ها و نظرات شما همراهان رادیو فرداست. به تعدادی از همین پیام ها گوش میکنیم.
در حادثه تصادف اتوبوس حامل سربازان فرزندانمون، به عنوان یه مادر واقعا چنان دردی کشیدم که هنوز نتونستم از این فاجعه به آرامش برسم. علی کاش به جای اینقدر که نگران شیخ نمر و رهبر شیعه بحرین و اینجور مسائل و پارتی ها رو به هم زدن و آبازی رو به هم زدن بودن، 2 تا اتوبوس درست حسابی، 4 تا راننده ماهر و سلامت رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز از روز اولم که بچه‌هاشونو به سربازی میفرستن لااقل مهیا میکردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
خواهشم، تمنا میکنیم که انبار هم حقوق نجومی را کشش ندهید. اینگر کشش بدهید آقا ناراحت میشوند.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده؟ اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نیروی دریایی آمریکا از تنبیه انضباطی احتمالی ملوانان بازداشت شده در ایران خبر داد. فرماندهان نظامی آمریکا به شبکه خبری NBC گفتند که تحقیقات نیروی دریایی در مورد حادثه بازداشت ملوانان آمریکایی از سوی ایران به پایان رسیده و این نیرو تنبیه انضباطی ملوانان را توصیه کرده است. دی ماه پارسال 10 ملوان نیروی دریایی آمریکا از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران بازداشت شد. سپاه پاسداران اعلام کرد که قایق این افراد وارد آبهای سرزمینی ایران شده بود. در دوران کوتاه بازداشت ملوانان، سپاه پاسداران از آنها فیلم برداری کرد و در بخشی از این ویدیو یکی از ملوانان از نیروهای ایرانی عذرخواهی می‌کند. و یک مقام ارشد دولت کره شمالی در امور روابط با آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که کشورش برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد و آمریکا می‌تواند منتظر آزمایش‌های هسته‌ای و موشک بیشتری از سوی پیونگیانگ باشد. هان سانگیول رئیس امور آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی همچنین آمریکا را در شرایط کنونی مقصر دانست و گفت که این کشور باید تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را متوقف کند. این مقام کره شمالی گفته است در غیر این صورت مانند این است که آمریکا با اسلحه بالای سر پیونگیانگ ایستاده باشد و از این کشور بخواهد با واشنگتن مصالحه کند. کره شمالی روز 3 تیر ماه اعلام کرد 2 موشک میانبرد بالستیک را آزمایش کرده است. کاخ سفید آزمایش موشک کره شمالی را محکوم کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.